سلام، خوش اومدید.
سلام به شما خانم نیرومند گرامی، همینطور شنوندگان خوب رادیو تهران برنامه سعادت آباد و مخصوصا شنوندگان بخش اصل موضوع که ما رو مدت هاست دنبال میکنن.
درود بر شما، مهمانمون پشت خط ارتباطی هستن.
خیلی متشکرم از شما. فقط قبل از مهمانمون رو بخوایم باشون صحبت بکنیم، برای مقدمه ابتدایی داستان به شما عرض بکنم که روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی 3 تن از فقهای شورای نگهبان رو دوره 6 ساله بعدیشون رو تمدید کردن که مصادف هست با پایان دوره گذشته فعالیت شورای محترم نگهبان، و به این بهانه دعوت کردیم از جناب آقای طهان نظیف، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، که در این لحظه با ما روی خط ارتباطی سعادت آباد باشن. آقای طهان نظیف سلام به شما، اگه صدای بنده رو میشنوید ما در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم. اجازه بدید تبریک عرض میکنم ایامو در آستانه عید ولایت و امامت عید قدیر هستیم. خدمت جناب علی همکاران و مردم شریف مون این عید رو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض شود که اجازه بدید که وارد سوالات خودم بشم تا انشالله پاسخ‌ها رو هم صف شما داشته باشیم. شورای نگهبان شما سخنگو هستین و طبعا ارتباطات رسانه‌ای شما با اهالی مطبوعات و رسانه‌ها خیلی بالاست و همواره در گفتگوهای رسانه‌ای خودتون به صورت هفتگی هم برگزار میشه، از نقش شورای نگهبان در پاسداری از حقوق مردم صحبت کردین. حقوق مردم رو چگونه واقعا در شورای نگهبان پاسداری میکنین و معنا و مفهوم این موضوع و این عبارتی که ازش استفاده میکنین چیست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب بر اساس قانون شورای نگهبان وظایفی بر عهده داره. یکی بحث نظارت این شورا بر مصوبات مجلس از این جهت که خلاف شرع یا قانون اساسی نباشن، یکی بحث نظارت بر انتخابات هست که خب شورای نگهبان با این وظیفه‌اش بیشتر شناخته شده، و بحث تفسیر قانون اساسی و پاسخ به استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری میشه، جایی که مردم مراجعه میکنن و یه مصوبه فصل هیئت وزیرانی پاینامه یک وزیر یک مصوبه شورای شهر رو خلاف مواد شرع میدونن، خب موضوع جهت اظهار نظر به فقهای شورای نگهبان بر ما ارسال میشه. واقعیت اینه که غیر از بحث انتخابات این موضوعات کمتر راجع بهش صحبت شده، و اتفاقا حالا انتخابات هر فرض 2 سال یک بار هست، ولی شورای نگهبان به صورت جاری و روزانه و هفتگی جلسات متعددی برای این وظیفه که خدمت شما عرض کردم داره، یعنی بحث بررسی مصوبات مجلس از این جهت که خلاف شرع یا قانون اساسی نباشند، و همچنین پاسخ به اون استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری میشه، که به نظر من یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی ما هست که شهروندان میتونن هر مصوبه‌ای رو تو سطوح مختلف ازش شکایت بکنن و ادعا بکنن خلاف شرع هست. 6 فقیه در شورای نگهبان اون موضوع رو بررسی میکنن و موارد متعددی هم بوده که اون ادعا رو تصدیق میکنن. خب تو خلال این موضوعات وقتی ما بررسی میکنیم، مکرر میبینیم که شورای نگهبان به فقهای شورای نگهبان مواردی رو چه به مجلس چه به دیوان عدالت اعلام میکنن که این مصوبه خلاف شرع. به چه دلیل خلاف شرعه؟ به این دلیل که مثلا حق دادخواهی رو از مردم داره سلب میکنه یا محدود میکنه، یا فرض فرمید این مصوبه اجحاف در حق مردم هست یا تبعیض ناروا هست.
آقای دکتر، اتفاقا یکی از نکاتی که وجود داره همین هست، چون بالاخره مجلس ما هم مجلسی است که برآمده از اسلام هست و نمایندگان محترم مجلس هم که عموما مصوباتی که اونها صادر میکنند و به تصویب میرسونن میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان رو به تصویب نهایی بکنه. ازم بوزوی شما که چه اتفاق میفته که یه مصوبه میاد در این مجلس که به شورای نگهبان میاد و شورای نگهبان اون رو همچنین که شرکت مغایر با شهر میدونه؟ آیا دقت ها تو این زمینه توی تصویب قوانین یه مقداری ناکافی است، یا اینکه شاید نوع نگرش ها متفاوت؟
ببینید، خب صداتون حتی یکم قطع هست بشه، ولی فکر میکنم متوجه شدم سوال شما رو. ببینید، خب مراحل مختلفی ده به لحاظ کارشناسی کار انجام میشه در مجلس و حتی در دولت که لایحه‌ای رو تقدیم میکنه، ما نفی اون بررسی ها رو نمی کنیم. ولی خب از منظر عزیزان در مجلس بالاخره موضوع میخواد حل مشکلی پیدا بکنه و یه راهکاری برش پیدا بشه، حتما بررسی هایی لازم در اونجا هم میشه. ولی خب نگاه شورای نگهبان مشخصا به متون شرعی و فقهی و دینی هست، و البته قانون اساسی ما هم مشهون هست واقعا از مواردی که عرض کردم، ما با افتخار فصلی در قانون اساسی داریم به نام فصل حقوق ملت.
بله.
اتفاقا شورای نگهبان همینطوری که فرض کنید نگاه میکنه به مصوبه که صلاحیت نهادها درش لحاظ شده باشه، مثلا حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، اونا رو دقت میکنه که بالاخره لحاظ شده باشه، به این فصل حقوق ملت هم نگاه میکنه که فرض کنید اینجا اگر مالیاتی میخواد اخذ بشه، عوارضی میخواد اخذ بشه، این مثلا به اجحاف در حق مردم نینجامد. ما همین چهارشنبه اخیر مصوبه‌ای رو داشتیم بررسی میکردیم راجع به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری. خب این مواردی بود، بس همین موضوع مواردی رو آقایون مورد اشکال قرار دادن که مثلا فصل آمده بود که سازمان‌های مردم نهاد یه قدم خواست برداره مجلس که مثلا اینها بتوانند مواردی که میبینن دستگاه‌ها تصمیماتی میگیرن که توسط مأمورانشون که حقوق مردم رو تحت شعار قرار بوده، بتونن این سازمان‌های مردم نهاد به دیوان عدالت گزارش بدن. خب اشکال فقهای شورای نگهبان این بود چرا فقط گزارش، چرا نتونن شکایت بکنن؟ یا فرض فرمایید تو همین جلسه ما یه طرحی بود راجع به لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، از عنوانش پیداست دنبال یک کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که خیلی هم نیاز، ولی از این ور برای فقهای شورای نگهبان موضوع مهم بود که اگر جایی مثلا می‌خواید اخذ عوارضی داشته باشید حتما باید ضابطش مشخص باشه، اینجوری نباشه که دستگاه‌های به خودشون اجازه بدن که هر جایی که بودجه کم آوردن بالاخره از محل اخذ عوارض و مالیات اون رو کسب بکنن. لذا اینقدر این مصوبه در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود تا ضوابط ریز جزئی و روشنی برای این موضوع نوشته شد. حتما قصدی در مجلس و یا در مرحله قبل وجود نداره که این موارد رعایت نشه، ولی خب نگاه شورای نگهبان از نگاه فقهی شرعی و قانونی هست، اساسا شرع ما و قانون اساسی ما پاسدار حقوق مردم هست.
آیه تمام نظیف، میخوایم بخواد بیتاروف هم با شما صحبت بکنیم. در پایان دوره 6 ساله‌ای گذشته هستیم و آغاز دوره 6 ساله‌ای جدید، شما سخنگو هستین، تقریبا با همه شؤون مرتبط با مجموعه شورای نگهبان در ارتباط هستین. بخواید یک خود انتقادی به مجموعه شورای نگهبان داشته باشین، نظر شما چی هست؟ فکر می‌کنید که کجای کار شورای نگهبان داره ضعف‌هایی است که بایستی در دوره جدید به اون بیشتر توجه بشه و این ضعف‌ها برطرف بشه؟
البته بنده 3 سال هست که عضو شورا هستم. خدمت شما عرض بکنم که اتفاقا دیروز هم بنده نشست خبری داشتم، همین سوال رو از من پرسیدن، من این رو عرض کردم. ببینید ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی واقعا انجام میدیم، خصوصا در حوزه مصوبات، بررسی های دقیق کارشناسی برای هیته کاری خودمون، البته برای تشخیص خلاف شرع قانون اساسی در حال انجام هست. مثلا پژوهشکده شورای نگهبان به خود از دستگاه‌های اجرایی که بخواهی قانون اگر تصویب بشه اونها باید اجرا بکنن، یا فرض بفرمایید نخبگان، کارشناسان دعوت میکنه. میخوام بگم یه سیری واقعا طی میشه، ما هیچ موضوع رو در دستور کار قرار نمیدیم مگر اینکه از قبل بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجمع مشورتی فقهی موضوع رو بررسی کرده باشن و گزارش مکتوب خودشون رو به آقایون ارائه داده باشن. عرضم اینه که این اقدامات زیاد باید اطلاع رسانی بشه. من اگر بخوام یه نقدی رو نسبت به خودمون داشته باشم اینه که ما باید تلاش بیشتری در جهت اطلاع رسانی فرآیندها و سازوکارهایی که در شورای نگهبان تعیین میشه داشته باشیم، که انشالله به کمک شما و سایر رسانه‌ها سعی می‌کنیم این وظیفه
رو. من این نکته رو باید بگم، شما فقط در یک سال گذشته فکر می‌کنم 137 جلسه در شورای نگهبان برگزار کردید،
بله،
هر کدومشون تقریبا موارد بسیار مهمی رو هم در بر می‌گیره. خیلی
بله،
پرکار هست شورای نگهبان. در رابطه با این پرکاری هم بفهمید آیا همه اعضای شورا این حد پرکاری رو میتونن تحمل بکنن؟ چون واقعا جلسات چند ساعته سنگینی هم به نظر میسید.
بله، جلسات ما که معمولا 3-4 ساعته هست و همینطور که فرمودید ما در یک سال گذشته همین عددی که شما فرمودید رو هم من دیروز اعلام کردم که تعداد جلسات بوده. ما تو یک ایامی فرض می تو ایام بودجه صبح، ظهر و شب جلسه داریم و انصافا باید عرض بکنم که اعضا همه حضور پیدا میکنن و با همون جدیت. اتفاقا این نکته هم شاید شنیدنی باشه که ما جلسات واقعا با هر 12 نفر
بعد
تشکیل میشد و معمولا غایب نداریم. به ندرت میتونم بگم در طول سال ممکنه کسی بالاخره عضوی براش پیش بیاد، حالا حضور پیدا نکنه، ولی در قریب به اتفاق میتونم بگم جلسات هم جلسات به صورت کامل واقعا تشکیل میشه.
درسته.
و عرض میکنم مباحث بسیار جدی و سنگین، البته با تفاوت اهمیتی که بین اعضا هست بالاخره در حال انجام نسبت به ماده به ماده یک مصوبه. ببینید ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه کلی صحبت نمی‌کنیم، بحث نمی‌کنیم، ما ماده به ماده مصوبه رو قرائت می‌کنیم، بند به بند، سطر به سطر خونده میشه، نسبت به واژگان، نسبت به عبارات بحث میشه. البته عرض می‌کنم مباحثی که در حیطه کار خودمون هست، ما نمی‌گیم این مصوبه خوب است یا بد است، ضرورت داشت بشه یا ضرورت نداشت، اینها کارشناسی مجلسه. ما باید بررسی بکنیم که این مصوبه خلاف شرع نباشه، خلاف قانون اساسی نباشه، ولی همین کارها با جدیت انجام میشه. و البته ذات تصمیم گیری در مجامع شورایی این هستش که رأی گیری کار رو تمام میکنه. یعنی بعد از اینکه مباحث انجام میشه رأی گیری میشه، برای اینکه یک مصوبه خلاف مثلا یک اصل قانون اساسی شناخته بشه حتما باید 7 تا رأی بیاره. اینجا هم دیگه نمیدونم بندی که کوچکتر جمع هستم تا کسان دیگری جدید قدیم، این هایش تفاوتی نمیکنه. 7 تا رأی باید
درست.
موارد شرعی هم که از 6 نفر باید 4 تا رأی بشه.
درست. آیه طاهر نظیف، دیروز رهبر معظم انقلاب 3 نفر از فقها رو تمدید کردن دوره ماموریتشون رو. فکر میکنید که دوره 6 ساله جدید چه زمانی فعالیت مجدد خودش رو آغاز بکنه با نفرات جدید، و اینکه وضعیت حقوقدانانی که به مجلس معرفی شده فکر میکنید که چه زمانی اونجا در مجلس رأی‌گیری نهایی انجام میشه و حقوقدانان مشخص میشن؟
ببینید خب امروز سال روز تأسیس شورای نگهبان هست که بندم خدمت شما هستم.
البته این روز هم باید به شما تبریک بگیم، همینطور به همه حقوقدانان و اعضای محترم فقها.
سلامت باشید. خیلی ممنونم جناب علی. امروز 26 تیر ماه سال روز تأسیس شورای نگهبان هست که سال 59 این نهاد تشکیل شد. خدمت شما باید عرض بکنم خب فقها دیروز بلنسه که فرمودید با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شدن و احکام تمدید شد. نسبت به حقوقدان ها هم که خب این معرفی توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس صورت گرفته، 3 نفر از حقوقدانان فعلی که دورشون تموم شده بود و 3 نفر هم افراد جدید به مجلس معرفی شدن. آنچه که من شنیدم گویا هفته آینده رأی گیری این عزیزان هم هست. اینم فرآیند قانونی هست، یعنی نسبت به فقها انتخاب با رهبری هست، نسبت به حقوقدان ها با معرفی رئیس قوه قضاییه و در نهایت انتخاب نمایندگان. طبیعتاً زمانی که این انتخاب دیگه انجام بشه باید بگیم که ترکیب دوره جدید روشنه و انشالله تا
پس تقریباً تا 10 روز آینده ما با ترکیب جدید شورای نگهبان احتمالاً بایستی جلسات رو برگزار کنیم.
تشخیصش بالاخره با مجلسه که به چه صورت تشکیل می‌گیره.
بسیار عالی. من باز هم جا داره که این روز رو هم به شما، هم به فقهای محترم شورای نگهبان، هم به حقوقدانان محترم تبریک بگم و امیدوار باشم به این که شورای نگهبان هم در بحث اعتراض همونجوری که شما بهش اشاره کردین فعالیت جدی‌تر و بیشتری رو داشته باشه و همین که بتونیم زوایای کمتر گفته شده و شنیده شده تری رو از شورای نگهبان داشته باشیم برای تنویر افکار عمومی و این که مردم رو آشنا بکنیم با کارکرد این نهاد بسیار مهم در سازوکار سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران. باز هم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو برای ما در نظر گرفتین و این فرصت رو به ما دادین که در خدمت شما باشیم.
جناب علی و سایر همکارانتون تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. از جناب علی و مردم شریفمون این تقاضا رو دارم که دعا بفرمایید که انشالله شورای نگهبان هم بتونه وظایف خودش رو که بر اساس قانون هست درستی انجام بده.
خیلی متشکرم از شما. زنده باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.